کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبی تب داشتم، رفتی و قرص ماه آوردی. شبی تب داشتم، رفتی و قرص ماه آوردی. برایم شیشه ای از عطر بسم الله آوردی. من از صد بار اسماعیل و هاجر تشنه تر بودم، تو این زمزم ترین را از کدامین چاه آوردی. من از بی قبلگانم، کافری از من نمی پرسد مسلمان کافر را کی رو بدین درگاه آوردی. عزیز مصر بود این دل که بخشیدم به تو روزی، امان از گرگ یوسف خورده‌ای که از چاه آوردی. دوباره شنبه‌ام تعطیل شد، یک شنبه‌ام تعطیل، دوباره یادم از آن جمعه ناگاه آوردی. برای اومدنش دعا میکنیم. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، خیلی خوش آمدید. آقای آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیزی که در خدمتشون هست.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنیم که حال شما خوبه. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. یک، خسته نباشید و خدا قوت به همه دوستان عزیزی که پنج شنبه و جمعه آزمون کنکور رو داشتن، و خسته نباشید و خدا قوت به پدرها و مادرهاشون. برای همشون آرزوی موفقیت میکنیم و همچنان دعاگوشون هستیم. خب، قدم به قدم با حضرت ابراهیم داریم پیش میریم. امروز به کجا میرسیم انشاءالله؟
انشاءالله امروز هم در خدمت سفر حضرت ابراهیم سلام الله علیه هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم.
ان شاء الله چه دعای بهتر.
بله، در بحثی که در سوره بقره داشتیم و آیه 124 سوره بقره رو در محضرش بودیم، که بحث همون ابتلای ابراهیم سلام الله علیه و کمالی بود که پیدا کرد، آیه بعد که آیه 125 سوره بقره است، باز ناظر به بعضی از مقامات حضرت ابراهیم است. گزاف نیست بگیم که تمام مقدماتی که تا کنون طی کردیم و تمام آنچه که تو مراتب توحیدی ابراهیم خلیل سلام الله علیه پشت سر گذاشته، مقدمه‌ای بوده برای آخرین مرتبه وجودیش که میخواد آشکار بشود، و این بنای بیت الله و بنیانگذاری حج است.
یک مأموریت بسیار بسیار جهانی و مؤثر،
یعنی مأموریتی که حقیقت توحید رو تا آخر الزمان تضمین میکند و بنیانگذاری میکند، اون هم به صورت جهانی، که تمام اون نهضت جهانی که بعد از این به پا میشود بر اساس همین بنیان گذاشته میشود. همچنان که ابراهیم خلیل قواعد بیت رو که بنیان بود رو رفع کرد و بالا برد و او رو تتمیم کرد، بنیان حاکمیت توحید رو در عالم با همون قواعد بیت گذاشته، که انشالله در زمان ظهور اون بنیانگذاری به تمامه و تمامیتش خواهد رسید و این عالی ترین مأموریتی بوده که ابراهیم خلیل با تمام اخلاص و توحیدی که پیدا کرد بعد از اون همه آزمایش ها، به خصوص بعد از اون آخرین آزمایشی که دیگه هیچ گونه تعلقی تو عالم کون برای او باقی نماند که ذبح فرزندش بود، تازه مأمور می شود به بناء بیت، یعنی افتخار بنای بیت پس از این همه آزمون ها برای او قرار داده می شود. اگر تصویر درستی از بیت الله ما داشته باشیم و تصویر درستی از بنای بیت بتونیم پیدا بکنیم تا حدی که توانمون هست و از آیات استفاده میتونیم بکنیم و گفتار بزرگان رو انشاءالله و روایات رو ببینیم، اون موقع میفهمیم که چرا لازم داشت ابراهیم این همه مقدمات رو در بیش از یک قرن طی بکند و به این همه کمالات برسد تا لیاقت بنای بیت رو پیدا بکند. تا بنای بیت و تأسیس حج به نام ابراهیم رقم بخورد. این بسیار عالی است و انشاءالله تو ایامی هم هستیم که حاجیان ما مشغول آموزش دیدن دورها و جلساتشون هستن و آماده میشن که به انشاءالله حج خانه خدا و بیت الله مشرف بشن.
خوش به سعادت همه
و این حال و هوا رو بلکه انشاءالله با این نگاه بتونیم یه نگاه دقیق و عمیقی به جریان بیت الله ایجاد بشه تا شوقمون انشاءالله بیشتر بشه. البته اختصاصی به کسانی که مشرف میشن ندارد، بلکه حالا عرض خواهیم کرد که بیت الله در هر لحظه‌ای در وجود انسان‌ها ارتباط دارد، چرا که ما هیچ لحظه‌ای از لحظات عمرمون نیست مگر اینکه حکمی در رابطه با قبله داریم. هیچ لحظه اگر می‌خوایم بخوابیم رو به قبله خوابیدن است، این ارتباط است. اگر نماز می‌خوانیم توجه تام است، اگر دعا می‌کنیم، حتی نشستن سر سفره است، حتی نشستن عادی است، میگه مستحب است رو به قبله بنشینید. اگر حتی اگر وقتی است که انسان گفتن رو به قبله نکنید و پشت به قبله نکنید، اونم یه توجه هست.
توجه بله.
که اینجا هم به خاطر این حالتی که دوری است توجه نکنید
و این قبله مهمه و محور عبادات ما و رفتار ما،
یعنی در حقیقت محور انسانیت ما میشه. حالا بعد عرض خواهیم کرد که قبله محور انسانیت ما میشه و بحث مادی نیست، فقط یه جهتگیریه عادی مادی نیست، بلکه یه جهتگیری وجودی است. لذا قبله مراتبی دارد و انسان از این مرتبه ظاهر قبله آغاز میکند، اما با همین مرتبه ظاهر میخواد به مراتب قبله کشانده بشود که اون حقیقت توحید در اوج خودش میشه حقیقت این وحدتی که قبله ایجاد میکند. اینقدر زیبا میشه که انسان احساس میکنه لحظه به لحظهش با بیت الله محشور است. حالا اون کسی که مشرف می شود به دیدار خانه خدا و طواف خانه خدا و نماز در کنار خانه خدا، او یک تأثیر ویژه در او ایجاد می شود، اما دیگران هم محروم نیستن اگر مستطیع نبودن نرفتن. اونی که مستطیع می شود باید برود، اقلا یک بار باید برود، وجوب دارد. اونی که مستطیع نیست محروم نیست، یعنی اونی هم که مستطیع نیست رابطش با قبله محفوظ است، بالخصوص این که توجه دارد که هرگاه مستطیع بشود و امکان استطاعت براش فراهم بشود با تمام شوق و میل به سمت او حرکت خواهد کرد. این حرکت شوقی و حرکت محبتی و آمادگی برای این حرکت از بهترین دستاوردهایی است که مشترک میکنه مستطیع و غیر مستطیع را، یعنی اونی که دارد میرود با شوق، اونی که ندارد مشتاق رفتن است اگر امکانش براش پیش بیاد
و اون برکات کعبه و بیت الله نصیبش میشه حتی اگر
مشرف نشده و شوق رفتن در وجودش هست. که این تعبیر خیلی زیباست. لذا به ما گفتن اگر کسی امکان رفتن براش پیش بیاد، به خصوص برای حج واجب، و عذری برای نرفتن نداشته باشد، مثل یهود امت اسلامی از دنیا می رود،
مسلمان نمی میره.
حالا نمیگه مسلمان نمی میره، یعنی مثل یهود اینجور تعبیر شده. مثل یهود امت اسلام از دنیا می رود.
یه جایی کم گذاشته در
یعنی باقره. این خلاصه یک نوع جهد انکار، یک نحو انکار نرفتن که لذا باید شوق رفتن تو وجود هممون باشد و هر امکانی برای رفتن، البته اگر موانعی در ظاهر نباشد که عذری برای نرفتن باشد، اون موانع اگر نبود دیگه اونجا جای تأمل و درنگ نیست. خب ما در خدمت این آیه شریفه، آیه 125 سوره بقره هستیم، و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. ما بیت را خدا می فرماید، ما بیت را قرار دادیم مثابه، مثابه با سه نقطه، مثابتا للناس و امنا. مثابه محل رجوس، مرجع است، یعنی در حقیقت انسان ها در حبوطی که کردند و از نزد خدا به پایین آمدند، اهبطوا الی الارض خطاب شده، مثابه و محل رجوعی که میتواند این را برگرداند بیت الله هست.
بح بح.
و از جعلنا البیت مثابتا للناس، این محل رجوع همه مردم است، للناس همه مردم از این طریق. لذا بعضی تعبیر کردن که مثابه محل رجوع یعنی برگشت به فطرت، یعنی انسان رو به فطرت اولیش برمیگرداند، چون این فطرت رو انسان دارد، بیت الله انسان رو به فطرت برمیگرداند. و اگر در روایاتی وارد شده که انسانی که به حج میرود وقتی برمیگردد مثل روزی میماند که از مادر زاده شده، مال این است که اون فطرتش دوباره زنده شده، برگشت به فطرت براش محقق شده،
یعنی میره به یک زندگی جدید رو از
یعنی
اول باید شروع کنه،
زندگی و دور شدن از همه اون قفلت ها، کسرت ها، همه اینها تو این اقتضاش هست محقق بشود. لذا از جعلنا البیت، ما بیت رو مثابه قرار دادیم. بعضی گفتن مثابه توش تکرارم خوابیده، یعنی رفتن و رفتن. لذا یه بار حجۃ الاسلام است، اما خب عمره های مکرر اینقدر که ثواب ذکر شده، یا
بود
حج های مستحب که ذکر شده، این مثابه رو بعضی خواستن به نحوی توش تکرارم ازش استفاده بکنن، که حالا این که آیا تکرارش بعضی خواستن مثل فخر رازی وجوبی حتی استفاده بکنن، مورد نظر فقهای دیگه قرار نگرفته، اما تا این حد هم بعضی استفاده خواستن بکنن به عنوان اینکه این حتی وجوب است توش، این مثابه تکرار در میاد. خب این که من ابتدا آیه رو به همین مقدارش به اصطلاح ساده بیان بکنم، بعد انشاءالله نکاتش رو. و از جعلنا البیت مثابتا للناس، اونم برای هم للناس، لله خلاصه بیان این است که برای اونا نافع است،
منفعت داره،
منفعت دارد. و امنا، این امنیت هم دارد برای مردم، هم مثابه است هم امن است. حالا امن رو یه بار راجبش صحبت کردیم که آیا امن تکوینی است کعبه بیت الله، امن تکوینی است یعنی هیچ کی نمیتونه اون رو به این ببرد، یا امن تشریعی است؟ قطعا امن تشریعی هست. امن تشریعی یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی حکم اونجا رو امنیت قرار داده، بذار اگر کسی پناهنده شد به اونجا، کسی حق تعرض به او ندارد. این تو نظام جانی، مگر اینکه پیمانهایی رو شکسته باشد، کارهایی کرده باشد که اون تعدی به او در اون وقتی که اون خودش تعدی کرده باشد دیگه
جزء استثناء،
جزء استثناء. اما اونجا امن است. امنم فقط من باب جان نیست، امنیت در رابطه با این است که اونجا محلی می شود که بالاترین گفتگوهای اعتقادی و امنیت کلامی در اونجا محقق می شود. لذا اون محل صدور تمام اعتقادات و همه اون کمالات و اخلاق انسانی می تونه باشه. لذا مثابه با فطرت اینم سازگاره که امن به دنبالش میاد. لذا کعبه، ببینید این رو از اول مطرح بکنیم معلوم باشد، هر مقامی که برای کعبه شمرده می شود، الان انشاءالله تو این بیانی که داریم، این گونه نیست که اخباری باشد، یعنی داریم میگیم این هست الان، یعنی انشائیست. یعنی چی انشائیست؟ یعنی کعبه این اقتضا رو دارد، باید محققش کنید،
یه اوج در واقع اون چشمندازی که باید ترسیم بکنید،
باید محققش کنید،
بشه
باید اینجوری محققش کنید. این کشش و اقتضا تو این هست،
این ظرفیت رو داره،
اما شما باید محققش کنید. لذا هرچی کمال میشنویم برای کعبه، این نتیجهش این میشود، پس باید قدم برداریم تا این ظرفیت رو محقق کنیم. پس بر همه مسلمان ها لزوم پیدا میکند تا این ظرفیت رو به فعلیت برسونن، نه بنشینن تا اون محقق بشود. اگر میگه امن است، یعنی همه وظیفه‌شون این است که امنیت اونجا رو حفظ بکنن، بر عهده همه هست که او رو امن نگه دارن. بر عهده همه هست که امنیت او بین المللی بشود. ببینید این جعل الهی است، نظام تشریع که خدا فرموده که این امن است. یعنی اگر کسی تو اینجا کسی رو مورد تعرض قرار داد بی دلیل و بی جهت، یا کوتاهی کرد در این که اون امنیت محقق باشد، غیر از کوتاهی های جای دیگه است که اون کوتاهی هم عظیم بوده نسبت به جان و مال، اما اینجا اعظم است. اینجا با خدای تبارک و تعالی در حقیقت مقابل قرار گرفته و او رو به مبارزه دعوت کرده است. لذا باید حواس، حتی حیوانات در اونجا در امن دیگه، این احکامش رو دوستان میدونن، حتی حیوانات در اون موطن در امنن. تا این مرتبه امنیت رو سرایت داده تا حیوانی هم حتی مورد تعرض قرار نگیرد، تا جان انسان ها عادت کند به اینکه بدانن نفوس انسان ها امنیتش در اونجا چقدر عظیم است. خب با توجه به اینکه داشتیم بحث این آیه رو میکردیم دیگه، حالا من ترسیدم بقیه آیه رو همین تعبیراتش هم بخوام بخونم، به اون نکاتی که میخوایم امروز برسیم نرسیم.
سبب این نکته مصابه است،
یعنی این مصابه بودن یکی از نکات تفسیری آیه است که مصابه و مرجع است. حالا این رو بیشتر ان شاء الله توضیح خواهیم داد. بحثی که در اینجا من امروز از کتاب تسنیم از آیت الله جوادی تفسیر قرآن کریم جلد ششم که ذیل همین آیات شریف است استفاده زیادی خواهیم کرد، دوستان میتونن ان شاء الله خودشون رجوع بکنن. لذا در مقام بنای کعبه امر به طهارت ابراهیم خلیل و اسماعیل بود که ابتداءن خطاب به ابراهیم بود که طهر بیتی للطائفین، باید خلاصه بیت من را، اونم بیتی. ببینید وقتی که شد مصابه، وقتی که شد محل فطرت و رجوع و توحید، میشه بیتی، مشرف میشه به بیت من. خدا میفرماید این بیت من است،
این نسبت کلی حرف توشه در واقع.
هیچ جایی به این شرافت مشرف نشده الا در حقیقت بیت الله. لذا اگر در جایی میفرماید شهری، اون به نسبت زمان است. اگر جایی میفرماید بیتی، به نسبت مکان است.
میفرماید عبدی،
اگر میفرماید عبدی، به نسبت اشخاص است. دقت میکنید هر کدام از اینها نسبت ویژه است که اینها میتونه اگر جمع بشه، اون عبد من با شهر من با خلاصه بیت من، ببینید هر کدام یه عظمتی ایجاد میکنه. حالا ان شاء الله اینو بحثا رو باید تو طول بحث بعضیشو داشته باشیم. لذا خطاب طهر بیتی به کی خطاب میشود؟ کی میتونه بیت من رو طاهر بکند؟ ابراهیم خلیلی که به این مرتبه از طهارت وجودی رسیده بود. لذا طاهر میتواند تطهیر بیت رو به عهده داشته باشد. ابراهیم تمام اون مقدمات برای ایجاد طهارت بود. یعنی طهارت نه یه طهارت ساده که وضو باشد، طهارت یعنی از تمام اغیار، از تمام مراتبی که امکان غیریت توش امکان پذیر بود، از تمام اینها چون ابراهیم رو جدا کردند، حالا به این مقام میرسد که طهر بیتی. چقدر زیباستی،
یعنی تمام اون مراحل و مراتب شرک رو پشت سر گذاشته، به توحید رسیده و حالا او مأموریت داره که این توحید رو در واقع اینجا مجسمش بکنه،
تجسیمش بکنه. منتها حالا بنده عرضم نمیگم که مراتب شرک رو نسبت به ابراهیم، اینو من اظهار نمیم. میگم مراتب توحید را. چون ببینید توی تا یه مرتبه مراتب شرک که جدا میشن، از یه مراتبه مراتب سیر من الحق الی الحق است. اونجا شرک نیست، اما من الحق الی الحق هست.
بله.
نسبت به ابراهیم خلیل پیغمبر رسول اولوالعزم، ما اون سیر من الحق الی الحق که تمام مراتب توحیده، تمام مرتبه توحیده، اینجوری بگیم با زبان
نسبت به حضرت ابراهیم، نسبت به خود ما.
یعنی بله. انسانی هم که میخواد حالا بره تو این زائر این بیت بشود، با همون ابراهیم داره سیر میکند.
بله.
با ابراهیم خلیل که اینجور سیر که تا رسید به اینجا، حالا این نتیجه سیر ابراهیم است که همه رو میخواد سیر بده به فرمایش، که از همه مراتب شرک توهی کند او را. ببینید این کشش تو بیت الله هست که انسان رو از تمام مراتب شرک، از شرک جلی تا شرک خفی، او رو چکار بکند؟
سیرش بده و خارجش بکنه، توحید برسونه.
لذا برای مشرکین مطرح کردن بیت الله خروج اونها از شرک جلی است. یعنی بیت الله میتواند بهترین اثر رو در خروج مشرکین از شرک جلی داشته باشد، یعنی بهترین دعوت کننده و اثرگذار تو وجود اونها، برای جذب وجودی اونها آداب و احکام و مسائل و جاذبه های بیت الله هست که اگه ما بتونیم اینا رو درست ترسیم کنیم تو وجود کفار و مشرکین بیشترین اثر رو میتونه، چون مساواتا للناس است نه برای مؤمنین فقط، این محل رجوع همه مردم است. اگر برای مؤمنین شد مراتب توحید رو ایجاد میکنه تو وجودشون و از تمام مراتب شرک اونها رو خارج میکنه. هر چقدر یعنی انسان هول میشه وقتی که میخواد در رابطه با یه امر عظیمی صحبت بکنه، دل انسان واقعا به تپش میفته که من حرفی نزنم که تنقیص باشد. نمیگیم کمال اون حرف رو بتونیم بزنیم، اون اصلا از عهده ما خارج است، اما میترسیم که در همین مقام بیان حرفی بزنیم که تنقیصی باشد به بیت الله. اگر اینقدر عظیم است و خدای تبارک تعالی رو به بیتی مشرف کرده و ابراهیم خلیل اون نبی عظیم خودش رو مأمور کرده که بنای این رو، قواعد این رو بالا ببر و این رو بنا کن، این جور خلاصه، و آخرین مرتبه توحید از کنار دیواره کعبه آشکار می شود، اینا اتفاق نیست، اینا یه بحث اعتبار نیست، اینا حقایق وجودیست و رابطه است. این کشش تو اونجاست، لذا مساوتن لناس است. خب این بحث طهارت که ابتدا به خود ابراهیم خطاب می شود، طهر بیتی، و بعد در همین آیه فرماید طهرا بیتی، خطاب به چی میشه؟
حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل.
حضرت اسماعیل که معمار این بنا ابراهیم خلیل است، اون عامر بنا خدای سبحان است، مهندس بنا که از طرف خدا مأمور شده جبرئیل سلام الله علیه است، اون موقع دستیار این معمار هم اسماعیل سلام الله است. ببینید که این بنایی که میخواد با این که اون عامر و دستور دهندش خدای سبحان است، اونم میگیم خدا، حالا بحث دارد که کدام اسم الهی بر بنای این بیت الله حاکم میخواد بشه، که اینا بحث دارد که خود اینم یه بحث زیباست،
قرار مظهر کدوم یکی از اسماء خدا
بشه، و اون هم مهندسش میشه جبرائیل از طرف خدای سبحان، و معمارش میشه ابراهیم، و دستیار این معمار میشود اسماعیل سلام الله علیهم اجمعین. که اینها عظمت بنا، که بنا فقط یه بحث مادی نیست، لذا اگر در رابطه با این بنا، حالا من عبور بکنم برسیم به انشاءالله به اون بحث های، دوستان حتما رجوع بکنن در رابطه با بحث های ویژگی های کعبه که حضرت آیت الله جوادی در اینجا میشمرن با استفاده از آیات و روایات. اولین ویژگی رو تجلی عرش میشمرن، تجلی عرش. این روایت زیبایی دارد که میفرماید که چرا خانه کعبه، سوال میکنه از پیغمبر چرا خانه کعبه مکعب است. مکعب شش ضلع داشتنه، چهار دیوار است و یه سقف و یه کف شش ضلع. کعب یعنی همون شش ضلعی، مکعب است که چهار دیواره دارد. حضرت میفرمایند که چون بیت المعمور چهار دیواره داشت، دقت بکنید چهار دیواره، این مطابق چهار دیواره اون است. حالا عرض میکنیم بیت المعمور، بیت المعمور در آسمان چهارم است، مراتب آسمان مراتب وجودی عالم است، عالم مراتب وجود دارد، و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر شیئی ابتدا تو خزائن است، خزائن اندرب است، یعنی تو مرتبه اسم اللهی اون شی،
بله،
از اونجا نازل میشود.
تنزیلشون چیزی است که ما
مراتب تنزیلشون تو مراتب عرش و کرسی و آسمان ها میرسه تا آسمان اول و عرض. این میشه این چیزی که ما الان میبینیم، مراتب تنزل یافته اون از مرتبه خزائن است تا عرش و کرسی الهی، و بعدم سماوات سبع، هفتگان آسمان های هفتگان، تا میرسه به اون چیزی که محسوس ماست و ما میبینیم. این سیر در حقیقت تنزل اشیاس از اندالله. بیت الله هم سیر تنزل داشته از اونجا، لذا می فرماید که سیر تنزلی او رو داره بیان میکنه. میگه این تطابق دارد در آسمان چهارم با بیت المعمور. میگه بیت المعمور چی است؟ میگه بیت المعمور حقیقتش اون موقعی که خدای تبارک و تعالی آدم رو خلق کرد، وقتی که گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، بعضی از ملائکه سوال داشتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا میخوای خلق بکنی کسی رو که خون ریز باشد و فساد داشته باشد در زمین؟ که اونجا خدای تعالی فرمود که اینی علا ما لا تعلمون، من کسی رو میخوام خلق کنم که میدونم که شما نمیدانید. اونها به واسطه این سوالی که کردند به واسطه این سوال و تعلقی که به انسان پیدا کردند از همونجا به واسطه این دنبال این کمال بودن که این کمال رو بیابن. لذا این جمله اینها توبه رو در پیداش که حالا بحث این که ملائکه چطور به توبه مبتلا می شوند و به نقص یه بحث عظیمی است که تو واسطه تو ارتباط با انسانی براشون امکان پذیره و الا ملک مقام ثابت دارد. حالا این به همین مقدار عبور میکنیم چون بحث دقیقی است، عبور
داره.
این نکته داره. به لحاظ تعلق به انسان این در حقیقت امکان رشد پیدا میکنه. لذا به واسطه همینجا اینها از خدا پناه بردند به این که به خدا عرض کردند که ما میخوایم از این موطنی که این سوال کردیم تائب باشیم. لذا خدا بیت المعمور رو برای طواف ملائکه خلق کرده که ملائکه طواف میکردن به دور بیت المعمور. حالا به واسطه چی؟ خلق انسان. دقت به اینا نکات دقیقی است. یعنی ملائکه اینجا طائف بیت الله شدن سالیانی، حالا 7 سال ذکر شده که خود این 7 سال هم بیان داره که 7 سال طائف بیت الله شدن تا اینکه اینها از این سؤالی که کردند، این سؤال اینها که موجب نقصی برای اینها بود، از این بتونن رجوع داشته باشن. بعد از اون دارد که نازله اون بیت الله بعد از اینکه بیت المعمور وقتی انسان به گناه مبتلا شد، شد کعبه.
اینجا براش فراهم شد در
که این طواف وقتی که آدم هبوط کرد به عرض، هبوط آدم آمدن به عرض مکه و رسیدن به خانه کعبه که بنا رو اونجا اولین بار آدم قرار داد اونجا. منتها بنا در اونجا چگونه بود الان خیلی نمیخوایم ورود بهش پیدا بکنیم که بحث رو دور نشه. پس از اینجا دقت بکنید، بیت المعمور به هزای به کعبه است، بیت الله است، اونجا محل طواف ملائکه الله است که در بعضی از نقل ها داره روزی 70,000 ملک بر اون وارد میشوند که دوباره رجوع نمیکنن، یعنی هر بار جدید است. حالا اینا چقدر مفاهیم عظیمی است از جهت معنا.
یعنی بالای کعبه این مکعبی که اونجا هست، بالاش در آسمان چهارم بیت المعموره که ملائکه اونجا طواف
میکنن. بالا که میگیم یعنی از جهت معنا دیگه. بله. نه بالا به معنای که بعضی خواستان فکر کردن این بالا به معنای مکانی سزا تعبیر کردن که اگه سنگی از اونجا بندازیم میخوره رو این، که این تعبیر اینجوری نیست. بالا مراتب تنزله. من مرتبه تنزل اگه بخوام با یه مثال یه قدری فقط روشن بکنم، مثالی که خودمون محسوس باشه.
بله.
شما یه چیزی تو ذهنتونه بعد بیان میکنید.
خب
این لفظی که شما بهش دادید که بیان، که این نازله اون معنایی است که تو ذهنتونه.
بله.
ببینید اون چیزی که تو میگیم این به ازای اون است، مطابق اون است، اما مطابق اون و به ازای اون است،
نه به لحاظ مکانی و محاسباتی که ما داریم.
اصلا اون توی مرتبه علم است، این تو مرتبه لفظ است، این صوت است، این کتابت هست، نوشته است، ولی در این حال این نازله اون است. ببینید با یعنی این همون رو داره بیان میکنه.
بله.
کعبه به هزای همون چی هستش، به هزای و
بیت
المعمور
در آسمان چهارم.
بعد فرمودن چرا بیت المعمور 4 در حقیقت پایه دارد؟ فرمودن چون عرش الهی 4 حامل و 4 پایه دارد. یعنی حاملین عرش 4 نفرند در قوس نزول و در قوس صعود میشن 8 نفر، که حالا 4 نبی هم به هزای اون 4 ملک اعظم قرار مطابق اونها میشه. در قوس صعود میشن 8 تا، در قوس نزول میشن 4 تا هستن. بعد گفت خود سوال کردن از حضرت که چرا عرش 4 پایه دارد. این نکته عظیم این است که فرمودن به هزای 4 ذکر و اسم الهی است که سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این 4 ستون اسماء الهی باعث 4 پایه عرش است. قوام عرش بر این پایه هاست.
همین تسبیحات اربعه خودمون،
همین تسبیحات اربعه که ما تو هر نمازی باهاش مشهوریم، که حالا به ارتباطات رو داریم پیدا میکنیم. ببینید اینا که این 4 ذکر 4 مرتبه توحید است. 4 مرتبه توحید است که در نزد اولیاء الهی از سبحان الله آغاز میشود و الحمدلله به دنبال آن است، و لا اله الا الله به دنبال آن است، و الله اکبر توحید اعظم است. اون توحید اعظم است.
اینم پله پله،
اینم پله پله دست خود اینها. این 4 پایه سبب این میشود. 4 اس تجلیشون 4 پایه در عرش است که قوام عرش. عرش مقام علم الهی است، مقام علمی است که میخواد ظهور پیدا کند. عرش مقام علمی است که الرحمن علی العرش استوا، مقام علمی است که میخواد ظهور پیدا کند. استوای مقام حکم الهی است در عالم. حکم نه معنای تشریف فقط، حکم یعنی سلطنت و سیطره الهی در عالم وجود و خلق. خب عرش مقام در حقیقت ظهور است، درست ظهور علم است در نظام قدرت و علم، این مقام ظهور رو داره داره. او وقت عرش الهی نازله این چهار اسم است، او وقت این عرش الهی مبدع بیت المعمور است و بیت المعمور مبدع کعبه بیت الله است. حالا این نسبت رو ببینید که کعبه که انسان میرسد، کعبه انسان رو میخواد برسوند به اون چهار ذکر و چهار توحید، مرتبه توحید،
به چهار اسم،
چهار اسم الهی. اینقدر سیباست و آدم با این مکیف میشه با همین الفاظ مسئله، که اگر حقیقتش رو به کسی بچشونن که حقیقت تجلی عرش الهی در اینجا میشود بیت الله و انسان در محضر او بتونه قرار بگیره و هر روز و هر لحظه با او در ارتباط هست، هر روز و هر لحظه نمازش رو به این است، حالاتش، خوابیدنش، نشستنش، برخاستنش، قرآن خواندنش، توجهش به اون است. اگر حال انسان این گونه باشد، محشور با عرش الهی است، محشور با ملائکه بیت المعمور است، محشور با اون چهار اسم الهی است که توحید، مراتب توحید هستند. خب این اولین مرتبه است که تجلی عرش است، که حالا باز میگم لذا در همینجا دارد که تعبیر بلندی است که به کعبه قبله است. تعبیر این است انها قبلتون من موضعها الاسما، از همون در حقیقت جایی که بیت الله قرار دارد الاسما قبله است. این الاسما قبله است، هم حکم فقهی ازش استفاده میشه هم حکم اعتقادی.
الاسما دیگه حالا اینجا دیگه مکانیشو میتونیم بگیم
از کردن دیگه بالا. هم حکم فقهی استفاده میشود هم حکم اعتقادی. حکم فقهی چی است؟ حکم فقهی این است که این به ازای این تو آسمان هر چی رو در نظر میگیرن، اون ستونی که کشیده میشود از این،
بله،
هر کسی در هر جایی حتی تو افق آسمان اگر در حال پرواز است، به ازای ستونی که از این کعبه مستقیم کشیده میشود والا،
میشه رو قبله
او قرار میگیرد، این به این عنوان میشه قبله او. این حکم فقهی مسئله است به عنوان عمودی که تو نظام ظاهر است.
بله.
اما باز میفرماید انها قبلتون من موضعها الی السما، یعنی همین مراتب تنزل، یعنی همین بیت الله که در اینجا هست، که بیت المعمور در آسمان چهارم است و عرش در نظام به اصطلاح قدرت و علم الهی است و اون چهار اسم است در نظام آسمان، اینها میشن قبله. قبله یعنی قبله در نظام اسماء الهی اون چهار اسم است، قبله در نظام ظهور و قدرت و علم حضرت عرش الهی است، قبله در نظام ملائکه بیت المعمور است که تمام مراتب، و قبله در نظام عالم انسانی و عالم ارضی می شود بیت الله که اونها میشن باطن بیت الله.
بله.
ببینید چقدر زیباست، چقدر عالی است. اصلا اگر ما با این نگاه محبت کعبه در وجودمون رنگ و روی دیگری پیدا بکند، او وقت اگر میگن نظر کردن به کعبه و نگاه کردنش هم عبادت است، او وقت ببینیم هر لحظه ما امکان عبادت داریم، با هر نمازی ما داریم رو به قبله نماز میخونیم، اما با این محبت،
با این توجه، در واقع خودش میتونه خیلی از راه رو ما رو با خودش ببره و همراه
اون
بکنه.
بله. داریم میکنیم این کار رو، وقت اضافه‌ای هم نمیخواد، توجه بیشتری میخواد که انسان ببیند این تا کجا کشیده شده است
و قرار هست چه اتفاقی در وجود ما و در زندگی ما ایجاد بکنه.
این حالا توی یه نظام شد، ببینید این نظام قبله واحد تو نظام اجتماعی، تو نظام سیاسی، تو نظام اخلاقی، تو نظام مادی، تو نظام در حقیقت حتی مالی، حالا اینا ایشالا برنشون، تو هر کدوم از اینا آیات قرآن هست که تأثیرگذار است، ولی ما قفلت داریم نسبت به این همه ارزشی که این، اگر واقعا برای ما میگفتن که یه حقیقتی است این آثار رو دارد، به تعبیرهای حضرت آیت الله بجد در تو قرآن ایشون اینو فرمود که اگر فرموده بودن یک کتابی است این همه آثار رو که در تو قرآن داشته میشمردن هست و ما ندیده بودیم، حاضر بودیم چقدر هزینه بکنیم، مسافری می‌بینیم چیه که این همه آثار دارد. در نظام کعبه همین گونه است، این همه برای او ارزش قائل شدن و عظیم ذکر شده و ما هم ارتباط داریم، اما چون قفلت داریم استفاده کامل رو ازش نمی کنیم،
متاسفانه
اون رابطه حبی ایجاد نمی شود. خب این اولین اصل است. بعد ببینید که اون وقت بعد حقیقت تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیری که این چهار اسم است، وقت به جایی میرسد که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، یعنی این همون الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی صعود کلمه طیب تو مراتب کعبه است، مراتب توحید است، و عمل صالح یرفعه، و عمل صالح کمک میکند به این رفع این صعود کلمه طیب که اون نظام روحی مسئله است. خب این تازه اولین
ویژگی کعبه بود که با این همه برکات و آثار فراوان
ما تازه 15-16 تا
مونده،
خلاصه برکات مخصوصی. البته خب این اولیش خیلی سنگین است، بقیه برای مترتب میشه،
خیلی خوب
کار ساده تر میشه
انشالله بعد از تلاوت
قرآن میریم انشالله تا بعد انشالله ببینیم
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. خوش به حال همه اونهایی که امسال مشرف هستن بیت الله الحرام و این نکات حاجای عابدینی عزیزمون رزقشون شد و انشالله با این توجه دست پر برگردن و انشالله همه اونهایی که در حسرت و در اشتیاق و در آرزوی زیارت بیت الله هستن به زودی زود زیارت مکه مکرمه مدینه منوره نصیبشون بشه و یک نیمه شبی بنشینن روبروی مسجد الحرام و کعبه و یا روبروی مسجد النبی و هرچی دلشون میخواد بگن و انشالله حاجاتشون هم مستجاب. بسیار خوب، ما حاجای عابدینی امروز صفحه 9 رو تلاوت خواهیم کرد در هفته دوم پنجمین دوره ختم قرآن کریممون که قرار گذاشتیم در این قرار نورانی هر هفته یاد یکی از خادمین قرآن کریم و معارف قرآن و اهل بیت باشیم. این هفته یاد میکنیم از محدث بزرگ هاشم عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان و آثار بسیار بسیار ارزشمندی که بسیار هممون ازش استفاده کردیم و به این شخصیت بزرگ مدیومیم. امروز صفحه 9 رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با حاجی عابدینی همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من فقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنین رادیو قرآن که الان جونده برنامه سمت خدا هستند. تصاویر این قرآن رو از حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دیدیم. انشالله خداوند روزی هم بکنه زیارت مشاهد مشرفه رو و چقدر خوب ثواب تلاوت امروز رو هم هدیه بکنیم به روح بلند حضرت ابراهیم علیه السلام و همینطور اهل بیت علیه السلام که باطن کعبه هستند و مخصوصا امیر المؤمنین علی علیه السلام که مولود کعبه است. حاج عابدینی خدمت شما هستیم و اشاره قرآنی شما رو بشنویم و بعد انشالله ادامه فرمایشاتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من وصیت حضرت امیر علیه السلام به محمد ابن حنفیه رو در طور قرآن این قسمتش رو فقط مختصرا تذکر میدم که حضرت فرمودن به محمد ابن حنفیه که علیک به تلاوت القرآن و العمل به و تلاوته فی لیلک و نهارک در شب و روز اون رو داشته باشی فانه عهد من الله تعالی الی خلقه
عهد خداست،
این عهد و میثاق خداست، خیلی زیباست، عهد و میثاق خداست، عهد الهی یعنی این حقیقت عهدی که پیمان ربوبیتی بود که از ما گرفتند الستو بربکم قالوا بلا، به ما گفتن من رب شما هستم گفتیم بله، که تو اون نظام عالم زر که حالا انشاءالله تو بعدها خدمتش خواهیم بسیم بحثش رو میفرماید که اینجا این عهد است که اون رو یاد میاره و انسان رو به اون موطن میرساند، همونجوری که کعبه مصحابه بود قرآن عهد من الله هست الی خلقه فهو واجب علی کل مسلم ان ینظر کل یوم فی عهده، اگر این عهد خداست پس هر روز باید نظر کند در این عهد ولو 50 آیه، اگر چه 50 آیه باشد،
یه 50 آیه دیگه حد دقیقه،
این تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام که این نظر به عهد رو لازم میدونه ولو 50 آیه، انشالله این عهد رو داشته باشیم و ازش بهره مند باشیم. ما داشتیم ویژگی های کعبه رو بیان میکردیم، اولیش این بود که تجلی اون اسماء چارگانه و عرش الهی بود، دومین خصوصیتش این است که پایه‌گذاری کعبه بر توحید محض است. ببینید آیه میفرماید که و اذ بوأنا لابراهیم، ما جایابی کردیم و امر کردیم به ابراهیم که اینجا مکان البیت که جاش و معلوم ان لا تشرک بی شیئا، یعنی اولین چیزی که بعد از این که جای کعبه رو بیان میکند ان لا تشرک بی شیئا، یعنی اون طهارت محضه تو میتواند بنیان گذاری اینو در پی داشته باشد. اونی که میتواند خانه توحید بشود مال این است که هم تو جایابی این، هم تو بنای این، هم تو کسی که میخواد طواف بر این بکند، هم مناسک که بر این است ان لا تشرک بی شیئا، هیچ مرتبه شرکی تو وجودت نباشد. این هیچ ان لا تشرک بی شیئا نه اینکه داشته میخواد رفع بکند، ان لا تشرک بی شیئا میخواد دفع بکند، یعنی نباید هیچ مرتبه شرکی به سمت تو اصلا متوجه بشود، چون ابراهیم از مخلصین است، مراتب شرک به او راه ندارد، منتها ان لا تشرک بی شیئا اصلا نباید شرک به سمت تو متوجه بشود، چقدر زیباست. لذا یکی از نکات در اینجا این است که این کعبه بر توحید محض بنیان گذاری شده، اینم یه نکته زیبایی است که حالا دیگه این مراتب طهارت و مراتب توحید،
بله،
مراتب دوری شرک و مراتب نجاست، انما المشركون نجسون، مشرک نجس است و هر مرتبه از شرک مرتبه از نجاست است، مراتب شرک خفی مراتب نجاست است، لذا ان لا تشرک بی یعنی مراتب طهارت، یعنی هیچ مرتبه از مراتب نجاست تو وجود تو حتی شرک خفی نباید باشه،
با همون توحید محض برو به سمت
طهارت محض، توحید محض میشه طهارت محض. ببینید توحید محض میشه چی؟
طهارت محض.
شرک محض میشه نجاست محض. مراتب شرک میشه مراتب نجاست. مراتب توحید میشه مراتب طهارت. اینا یه کد با هم. وقت انسان ببینه تو آیات الهی این، لذا اگر انسان داره میره به سمت نماز، داره میره به سمت مرتبه طهارت، داره دور میشه از مرتبه از نجاست. لذا مقدمش این است که وضو بگیره، همون طهارت ظاهری رو هم داشته باشد. اینا خیلی زیباست، چقدر خدا با ما در احکامش ملاطفت به خرج داده، ما رو از راه حس و محسوس به سمت توحید عمیق عظیم داره میکشونه. یعنی اون مرتبه معقول محض محض را از محسوس محض محض آغاز کرده. چقدر زیباستی.
اگرم نمیتونیم تمامش رو بچشیم، ولی بالاخره داریم مزه مزه میکنیم.
سومین خصوصیتی که در اینجا بیان میکند این است که خدای تعالی ربوبیت ویژه‌ای نسبت به کعبه دارد که عبودیت همه تو این دایره معنا میشود. لذا تعبیر فلیعبدوا رب هذا البيت، ربوبیت کعبه باید مورد عبادت همه قرار بگیرد. فلیعبدوا، امر است به همه، فلیعبدوا، عبودیتتون باید نسبت به چی باشد؟
رب
هذا البيت. ببینید هر ربی اثری دارد. درسته که خدا رب است، اما ظهور ربوبیت الهی نسبت به هر شیء مطابق اون شیئه. لذا گاهی یه اسم الهی بر ربوبیت این شیء دلالت دارد، اونم یه جزی از اسم. گاهی در شیء دیگری چند اسم الهی و چند، گاهی در یه شیئی که وقتی که میگه همه باید عبادت بکنن، یعنی مراتب توحید اگر میخواد ایجاد بشه، عبودیت رب این بیت است. معلومه رب این بیت رب مطلق است.
رب مطلق یعنی چی؟
یعنی ربوبیت های دیگه ای که مدبر اشیاء دیگه هستن، خلقت اشیاء دیگه، تربیت اشیاء دیگه، مالکیت اشیاء دیگه داره محقق میشه تحت رب این بیت هست. یعنی اسماء دیگه تحت این اسمه. اسماء دیگه ای که امور دیگر عالم رو دارن انجام میدن از اسماء الهی، تحت اسمی هستن که این بیت رو داره در حقیقت بنا کرده و مدبر بیت هست. نظیر این رو نسبت به نبی اکرم داریم. الی ربک المنتهی، به سوی رب توست منتها.
باز رب تو هم یه ویژگی داره
که چون نبی اکرم انسان کامل مطلق است، ربوبیتی که در او به کار رفته و اون اسماء الهی که در او به کار افتاده مطابق همه اسمایی که در عالم است، لذا همه ربوبیت ها تحت ربوبیت این اسم قرار میگیرد. حالا یه بحث زیبایی است اما خب سنگینه. ربوبیت این در حقیقت بیت، همه باید تحت این ربوبیت این بیت قرار بگیرن، ربی که بر این بیت حاکم است. فلیعبدوا رب هذا البيت. خیلی عالیه. اینا ببینید آیات چقدر بیان داره.
رب این بیت با رب های دیگه که فرقی نمیکنه، یک ربه، ولی این ویژگی این اسم در واقع،
یعنی این افراد بهره مندیشون هر کدام به مقداری از رب است، چون اقتضاشون استعدادشون اینقده، این استعداد اینقدر ربوبیت رو دارد، ناقص است. دیگری استعداد بالاتری رو دارد، دیگری بالاتر. میگه رب این بیت جزء بالاترین استعداد است، لذا اون تمام تجلی رب تو اون محقق شده. لذا رب این بیت رو وقتی که میگه اضافه میکند، نه رب ها مختلف باشن، یعنی اون وجهی از رب در این به کار افتاده، وجهی از رب ده. اما اونجا تمام حقیقت رب تجلی پیدا کرده. که لذا رب هازل بیت همه رب ها رو در حقیقت چی هستش؟ مثل جزء تجلیات این رب میشن، جزء ظهورات این رب میشن. مثل اینکه میگیم این اسم به اصطلاح اسم حی و اسم علیم و قدیر، اون جزء امهات اسماء دیگه تحت این اسمه.
بله روشن شد.
بله اینجا هم همین جوره است.
خیلی
این چقدر اینم خب اینا بالاخره در این حال سنگینم هست، ولی خب
نه خوب حالا اشارهش. دوستانی که اهل تحقیق هستن حتما مراجعه بکنن به تفسیر شریف تسنیم.
حالا اونجا هم البته بیش از این توضیح نداده، البته اشاره ترم از این، ولی خب در این حال مسائل مختلفش میتونه. نکته دیگری که در رابطه با کعبه است این است که عرض شد که کعبه بر اساس خلوص در توحید با محقق شده، تمام اون احکامی که براش قرار داده شده و اون حجی که بر پای کعبه قرار داشته و محور او قرار داشته، انسان رو به اون مرتبه توحید خالص اقتضا دارد که برساند. لذا تمام اعمال دیگه تو حج هست، نمازم تو حج هست، نمازم تو حج هست، طواف هست، نماز هست، همه چی تو هست. لذا این یه عبادت عظیمی است که میخواد انسان رو به اون مرتبه تمام توحید برساند. یعنی اینم یکی از خصوصیاتی است که رساننده انسان هاست به اون مرتبه خلوص ناب، همونجور که ابراهیم سیر کرد، همونجور که ابراهیم رسید. لذا تعبیر این است که حالا باشه توی خصوصیت دیگه بگم که برسیم خصوصیت دیگه ای رو، توی نظام کعبه با این نگاه باید اون انقیاد تام محقق شده باشه تا توحید محض محقق بشه. توحید محض یه نسبت با انقیاد، انقیاد یعنی تابعیت محض، تسلیم محض. حتما اگر کسی میخواد به توحید محض برسه با تسلیم محض شده باشد، همچنان که ابراهیم تسلیم محض شد، رسید به اینکه سازنده کعبه شد. هر کسی میخواد بیاد این اعمال انجام بده، لذا ببینید توی جریان حج اعمالی که میخواد محقق بشه تسلیم محض توش کاملا روشنه. لذا دارد که خدا دیوارهای کعبه را و شرایطی که اونجا هست از سنگهای فاخر قرار نداده.
بله،
یه چیزیست که وقتی که انسان میاد تعجب میکنه اگه بخواد این شیء ما. لذا سر در مقابل او ساییدن که بگن همه عالم هر جا که هستن تو زمین و آسمان هستن در مقابل او باد سر به سجده بگذارن و رو به او باشن، از یک سری سنگ و خاک عادی ترکیب شده، هرچند حجرالاسود در اونجا ویژه است، اما این مال تسلیم محض بودن است که میخواد محقق بشه. این انقیاد محض ابراهیم و تسلیم محض بودن ابراهیم بنا اینو به دنبال داشت. اعمالی هم که برای حج است میخواد انقیاد محض رو ایجاد کند. پس یکی از آثار کعبه و حج این است که انقیاد محض رو میخواد ایجاد بکند.
یعنی حاجای عابدینی، هر کدوم از ما اگر مشرف بشیم به حج یا کعبه و قبله قرار هست محور کارهامون باشه، باید یک مرتبه از اون توحید حضرت ابراهیم رو در وجود خودمون داشته باشیم که بتونیم حرکت بکنیم.
با چی؟ با انقیاد و تابعیت،
با تسلیم بودن،
تسلیم به نسبت به احکام. یعنی میریم میبینیم از احکام رو، تسلیم این احکام که میشیم داریم به سمت توحید حرکت میکنیم.
بسیار خوب، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، ولی طلب دوستان باشه انشالله بحث رو ادامه میدیم. چند جلسه انشالله با حج و کعبه و بیت الله همراه حضرت ابراهیم علیه السلام سیر خواهیم کرد با بیان شیوا و شیرین حاجای عابدینی عزیزم. یه نکته کوتاه از عاشق عباس قمی اگر بگید حسن ختام فرمایشات امروز.
خدا رحمت کند، عاشق عباس مرد بسیار با اخلاصی بوده و شاید اگر که بخوایم نمونه اخلاص عملیش رو همه مشهودمون باشه، این است که کاری که انجام داد در رابطه با نوشتن کتاب‌های دعا، تو طول مثلا نویسندگان مختلفی نوشتن و همه با اخلاص بود، اما مرتبه اخلاص مرحوم عاشق عباس به گونه بود که این کتاب رو آنچنان همه گیر کرد که در هر خانه کنار قرآن کریم قرار گرفته. درسته که ادعیش از حضرات معصومین است، اما این تبویب بود، این تنظیم آنچنان اخلاص توش بوده که تونسته این رو مهمان هر خانه قرار بده و تو هر حالی که انسان رابطه با خدا میخواد پیدا بکند سراغ این کتاب میرود. این ببینید همون جور که بناء کعبه ابراهیمی اینقدر اخلاص داشت تا شد مرجع و مثابه، خود این کتاب هم یه مظهری از اخلاص هست که در کنار قرآن تو همه خانه ها قرار گرفته. خدا رحمتش کنه انشاءالله.
رحمت الله علیه. بسیار عالی، باید خداحافظی بکنیم. فردا هم انشاءالله به رسم یک شنبه ها با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. یک دعای کوتاه که آمینه بگنده ها هم انشاءالله زمین بشه.
انشاءالله خدای تبارک و تعالی حج و حج واجب رو و عمره رو روزی همه ما بگرداند با معرفت.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. به به، نوای خوش سلام بر پیامبر رو داریم میشنویم. زیارت مدینه منوره و مکه مکرمه انشاءالله نصیب همتون بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.